قبلی این برنامه رو بشنوید. با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
عزیزان همراه، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. شماره پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست تا سوالات پیامکی خودتون رو از برنامه بپرسید. از همین طریق شنونده بزرگواری به نام آقای تسنیمی از داراب این سوال رو از برنامه پرسیدند: پیامبر اسلام از نظر پدری از پیامبران دیگر ارث می‌بردند؟ جناب استاد بفرمایید.
بله، خب پیامبرم مثل بقیه مردم، پیامبران دیگه هم ارث می‌بردن، پیامبر اعظم هم ارث می‌برد، چون در قرآن داریم که ورث سلیمان داوود، سلیمان از داوود ارث برد، سلیمان فرزند داوود بود، هر دو هم پیامبران. و آیاتی هم داریم اون عمومات آیات ارث هیچ استثنایی نخورده، هیچ تخصیص نخورده، بگیم که همه ارث می‌برن از پدر خودشون جز پیامبران. نه، پیامبر از پدرش ارث می‌بره. این در صورتی است که ارث منظور همون ارث مادی
باشه.
بله، اما اینکه آیا به لحاظ علمی، نه دیگه، وقتی پیامبر علم لدنی داره و پدرش نداره، دیگه پیامبر از پدرش علم ارث نمیبره، بقیه از پیامبر ارث میبرن.
بله،
علما ورثه الانبیا داریم، بعد در ادامهش داره که پیامبران از خودشون درهم و دینار باقی نمیذارن، علم باقی میذارن. از این حیث همه از پیامبر ارث میبرن و پیامبر از کسی ارث نمیبره
از نظر علمی.
بله. از لحاظ مادی بله، پیامبر مثل بقیه هیچ اون عمومات ارث تخصیصی نداره، هم ما مورد خاص داریم،
بله،
هم عموماتی که داریم راجع به ارث هیچ تخصیصی درش وجود نداره.
بله، بسیار ممنون و متشکر. از همین طریق جناب آقای مجید حسنزاده از مشهد مقدس این سوال رو از برنامه به صورت پیامکی پرسیدن: آیا فرشتگان بجز این که با هم برادرند، آیا دارای خواهر هم هستند؟ و همچون مردان و زنانی که در بهشت به صورت 30 ساله تا آخرالابد میمانند، سن فرشتگان هم همینطور هست و همچنین میتوانیم در بهشت فرشتگان را ببینیم و اول پرسی و دیدبوسی نماییم؟ جناب استاد بفرمایید.
فرشته ها نه برادر نه خواهر، چون جنسیت ندارن مثل انسان که بگیم که بعضیشون زنن بعضیشون مردن. این که غربی ها یک نقاشی میکشن دخترهایی که حالا بالم دارن
به صورت ملائکه و
فرشته، نه غلط، فرشته ها نه زنن نه مرد، نه برادرن نه خواهر، فرشته ها مأموران خدا هستن، عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول هم به عمله یعملون. پس اینا نه برادرن نه خواهر، نه مرد دارن نه زن دارن که بگیم که مرداشون چجورن زنهاشون چجورن، نه سن دارن که بگیم که عمرشون 30 سال هست. نه، فرشتگان همیشه هستند و اونجایی که اون نقشی که دارن تا ابد بعضیشون هستند. بله، انسان در قیامت حتی هنگام احتضار میتونه فرشته ها رو ببینه، اگر اون ادراکات ملکوتیش به کار بیفته میتونه فرشتگان رو ببینه. البته گاهی فرشتگان تمثل پیدا میکردن، اون وقت قابل رؤیت بودن، مثلا جبرئیل به شکل دهیه کلبی ممثل میشد که نه تنها پیغمبر، دیگران هم میدیدن.
خب این که مربوط به دنیا میشه،
تمثل مال دنیاست.
بله، خب در قیامت چی استاد؟ در قیامت هم یعنی باید چشم ملکوتی باز بشه، یا اینکه چشم ملکوتی دیگه باز هست اونجا؟
بله، باز هست، از هنگام انتظار بعد دیگه چشم ملکوتی بله. باز. برای در دنیا هم فرشتگان میتونن ممثل بشن که انسان‌ها ببینندشون، منتها این تمثله، این حقیقتش نیست، مثل تصویر عکسه، نه حقیقت فرشته. حقیقت فرشته همه عالم رو پر میکنه، جبرئیل مکان نمیتونه محدودش کنه، فراتر از مکانه.
برای معصومین علیهم السلام که حقیقتشون رو میتونستن ببینن، نمیتونستن؟
اونش که در باید داریم، دو بار جبرئیل با اون حقیقت ملکوتیش بر پیامبر تجلی کرد.
بله،
یکی در همون شب 27 رجب که وحی آورد،
شب مبعث،
یکی هم در شب معراج.
بله،
اونا بخوان با چشم ملکوتی میتونن ببینن حقیقت رو.
بله،
پس این که فرشتگان در قیامت مشاهده میشن، بله، چون در قیامت اونجا عالم غیب و شهادت یکی میشه، الان در دنیا فرشته ها غیبن، در قیامت دیگه غیب و شهادت یکی میشه.
بله،
وقتی یکی شد، بله دیگه انسان غیب رو هم میبینه، خدا رو هم میبینه، منتها نه با این چشم سر، با چشم دل، اونجا هم خدا رو میبینه هم فرشتگان خدا رو میبینه. بله.
خب استاد، با توجه به این که ما قائل به معاد جسمانی هستیم، فرشته ها اونجا آیا مثل ما انسان ها جسم دارن، جسد دارن، بدن دارن؟
این جسدی که ما داریم که نه، چون ماهیتشون که عوض نمیشه که. بگیم اینجا یه ماهیت دارن، اونجا یه ماهیت جدید پیدا میکنن.
بله.
اینجا جسم ندارن، اونجا جسم پیدا میکنن. از کجا جسم میاد؟ ماهیتشون ثابته، ماهیتشون عوض نمیشه.
ماهیت همونه. بعد خب شکل ظاهریشون شاید مورد سوال این شنونده عزیز بوده که اینها میفرمایید در مورد فرشته ها نه جنسیت مطرح نه سن مطرح هست، ولی خلاصه یه شکل ظاهری دارن. این شکل ظاهریشون به صورت مثلا انسان متوسط و سن هست، مثلا 30 ساله هست یا نه؟
فرشته ها بر حسب اون رسالتی که دارن شکل که نه، اون ماهیت شکل میگیره، شکل اون رسالتی که دارن. اونایی که فرشته عذابن وحشتناکترین صورت ها رو به خودش میگیرن، طوری که هر کس اونها رو ببینه اگر مرگی باشه از ترس میمیره. اونایی که فرشته رحمت و فرشته لطفن انقدر زیبا هستن، انقدر زیبا هستن که هیچ زیبایی مثل اونها نیست. حتی عزرائیل علیه السلام با اینکه فرشته مقرب خدا هم هست، یک بار که به شکلی که جان انسانهای فاجر رو میگرفت بر ابراهیم ممثل شد، ابراهیم قش کرد افتاد بیهوش شد از ترس. وقتی بهوش شاور گفت اگر برای کافر و فاجر هیچ عذابی نباشه مگر دیدن تو براش کافیه.
بله.
همین ازرائیلی وقتی برای ابراهیم ممثل شد به اون شکل جان مؤمن رو میگیره، انقدر جذاب بود، انقدر زیبا بود که ابراهیم گفت اگر برای مؤمن هیچ پاداشی نباشه، نه بهش هیچی نباشه، فقط بهش بگن که تو یک عمر عبادت کن تا اجازه دیم یک بار ازرائیل رو ببینی. میارزه که انسان یک عمر عبادت کنه تا اسرائیل رو ببینه. اونا ماهیتشون بر حسب مأموریتشون متغیره.
بله. به انتهای سال این شنونده عزیز اینطور بود که ما میتونیم اول پرسی و دیدبوسی و مصافحه مثلا با فرشتگان داشته باشیم. این که فرمودید اینها جسم ندارن. بله. جسم مادی اینطورکی، آیا این بخش هم چطور میشه جوابش؟
مصافحه در همین دنیا هم ممکنه، منتها شرطش اینه که انسان شیاطین رو از اطراف قلبش دور کرده باشه. اگر انسان تو همین دنیا هم که پیامبر فرمودن که اگر نبود که شیاطین حول دل شما میچرخند و طواف میکنند، شما با فرشته مصافحه میکردید. در آخرت هم بله، مؤمن میتونه با فرشته مصافحه بکنه.
مصافحه به این معنی که الان ما با جسم مادی داریم نیست که
فرض این شد که اونا این جسم رو ندارن.
ندارن. همین. پس مصافحهشون
به همون از جنس خودشون،
از جنس خودشون هست. بله. بسیار ممنون از حضرت عالی که با صبر و حوصله سوالات ما رو جواب دادید. عزیزان شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553. از همین طریق جناب آقای سید جواد احمدی از چهارمحال، جناب استاد، این سوال رو از برنامه پرسیدن که انسان‌ها در روز قیامت با چه لباسی ظاهر می‌شوند. بفرمایید.
در قیامت شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه با همون کفنی که کفنشون کردن موقع رفتن، با کفن رفتن، با همون کفن محشور میشن. ولی بعد داریم که این کفن رو، کفن چیز مناسبی باشه، چه به درد بخوری باشه که در قیامت با این کفن محشور میشید، چون لباس قیامتی شما همینه. این روایت فراوان هست که نتیجهش میشه که شیعیان با همین لباسی که لباس دفنشون هست محشور میشن و باید این کفن یک کفن مناسبی باشه. بقیه برهنه محشور میشن، کسانی که این عنوان شیعه علی بن ابی طالب سلام الله علیه نداشته باشن، اونها برهنه مشهور میشن. من تا دوستان توجه بشن، قیامت آنچنان شرایط سختی که اصلا این چیزها به هیچ وجه مورد توجه نیست. مثل دنیا نیست که مثلا کسی برهنه باشه انگوش نما میشه و همه نگاهش میکنن، مخصوصا که اگه بخواد عام هم باشه، عام البلوا باشه دیگه. ولی در روایت اینجوری داریم که بقیه برهنه مشهور میشن. داریم در روایت که پیامبر مطلب رو میفرمود که انسانها در قیامت برهنه مشهور میشن. فاطمه بنت اسد که اونجا تشریف داشتن گفتن که واسع و عطا، چه رسوایی بزرگیست که انسان بخواد با این برهنه. پیامبر فرمود من کاری میکنم که تو برهنه مشهور نشی. بعد که وقتی که به زنها گفت قصدش دارید به من خبر کنی، خبرش دادن. پیامبرم پیرانی که باش نماز میخوند و گفت اینم جز کفنش قرار بدید. فرمود ایشون با این لباس مشهور میشه. کارو کردم که نگران اون چیز نباش. چنانکه وقتی داشت راجع فشار قبض صحبت میکرد، فاطمه گفت باز عفا. فرمود نگران نباش، من کاری میکنم تو فشار قبض نداشته باش. رفت و قبرش خوابید، دعا کرد و فرمود فشار قبض از فاطمه برداشته شد. وقتی هم که دفنش کرده بودن، پیامبر سه بار بهش گفت که ابنک علی، لا جعفر، لا عقیل. اطرافیان گفتن رسول الله چی بود؟ قضیه چیه؟ فرمود که اون فرشتگان الهی ازش پرسیدن که من ربک جواب داد، من نبیک جواب داد. گفتن من امامک، شرمش آمد که بگی فرزندم. من گفتم زود بگو، بگو علی، نه جعفر، نه عقیل، بگو تا چشمت روشن بشه که امام که سوال میکنی فرزند خودمه. آره، این جریان ها میرسونه که فرمایش پیامبر چی فرمودن که در قیامت انسان ها بدون لباس محشور میشن. اما در روایت فراوان داریم که شیعیان با کفنشون محشور میشن.
بسیار ممنون و متشکر جناب استاد. اگر اجازه بدید یه سوال دیگه هم خدمت حضرت عالی بپرسیم تا فرصت اندکی که باقی هست تا انتهای برنامه. عزیز شنونده با شماره 0912-6342 این سوال رو از طریق پیامک پرسیدن. سلام، دوستم میگه کارشناسی گفتن که چیزی به اسم چشم شوری وجود نداره، ولی شما میگید پدر و مادر هم میتونن ناخواسته بچهشون رو چشم بزنن. لطفا توضیح بدید. حالا به نقل از کارشناسی، این شنونده عزیز میگه که اون کارشناس قائل به چشم شور بودن نیست. آیا همچین چیزی رو هست یا نیست؟
نه، این که خب هم تاریخ نشون میده، هم تجربه نشون میده، هم منابع مختلف، حتی تو قرآن هم ما داریم و این یکاد الذین کفروا لا یلقون و ابصار هم لما سمعوا ذکر یقول این خودش با چشمش میخواستن تو رو نابود کنن. حداقل یه تفسیر این آیه همینه دیگه.
بله.
چشم زخمه، چنانکه در روایت داریم که امام حسن و امام حسین مثلا با معوذتین اونا رو پیامبر تعویض کرد. برای این که بگیم که وجود نداره، نه از لحاظ علمی مطلب درسته که بگیم مثلا این همه تجربه همه رو ما زیر پا بذاریم. بیان در قدیم در بنی اسرائیل گروهی بودن چشمشون خیلی شور بود، وقتی حواس گوش میکردن میرفتن سر راه قافله شترها مینشستن، چاق‌ترینشو نشون میکردن، گفتن عجب شتر چاقی. بعد میرفتن زنبیلشون برمیداشتن بیان گوشت بگیرن، چون یقین داشتن که شتر به خونه نمیرسه.
بله.
در این که تأثیر داره، هم تجربه میگه تأثیر داره، هم قرآن میگه، هم روایات میگه، هم تاریخ میگه. هر علم برای خودش متدی داره. پس این که اثر داره، قطعا اثر داره. این همه روایات ما داریم این کار رو انجام بدید برای این که چشم زخم خونسا بشه. پیامبر در روایت داریم که رفت قبرستان بقیع، فرمود اکثر اینا که اینجا خوابیدن با چشم زخم اومدن اینجا.
بله.
انکارش به نظرم نه منطقی و علمی نیست.
بسیار ممنون و متشکر از اینکه زحمت کشیدید به برنامه تشریف آوردید و با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. ممنون و متشکریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید انتقادات، پیشنهادهای خودتون رو درباره این برنامه با شماره 162 در میون بذارید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرات شما بزرگواران بهره مند بشیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
علی علی یا علی یا سید الساجدی، یا سید العابدی، یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه، شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، امیدوارم در هر جا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف می شنوید شادکام و پیروز باشید. در این ساعت در خدمت شماییم با برنامه صحیفه، در بحث و بررسی کلام نورانی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه. موضوع امروز برنامه بحث اطاعت از خداوند از نگاه امام سجاد علیه السلام است. دوستان عزیز، فرمانبرداری از خداوند زیربنا و پایه آیین مقدس اسلام است. کسانی که اظهار مسلمانی می کنند تنها در صورتی می توانند در دنیا و آخرت رستگار شوند که دستورهای خداوند را در زندگی اجرا کنند. حضرت امام سجاد علیه السلام در دعاهای خود به درگاه حضرت حق همواره این امر مهم را در نظر داشتند و پیوسته از خدا می خواستند او را در طاعت خیش ثابت قدم نگاه دارد. توضیحات بیشتر را در این باره حجت الاسلام والمسلمین غلام علی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. در سلسله برنامه‌های صحیفه سجادیه ما تقریبا مهمترین موضوعات اعتقادی رو بیان کردیم، یعنی در برنامه‌های از توحید صحبت کردیم، معاد رو صحبت کردیم، نبوت رو صحبت کردیم، بحث امامت رو مطرح کردیم. بعد از این برنامه‌های اعتقادی که نسبتاً هم مفصل طرح شد، چند تا موضوع دیگه در صحیفه سجادیه رو باید پیگیری کنیم. یکی از اون موضوعات بحث فرمانبرداری و اطاعت از خداونده. این یکی از اون بحث‌های مهمه که ما واقعاً جایگاه فرمانبرداری و اطاعت از خداوند رو درک بکنیم. این مطلب که اصل و اساس همه برنامه‌های ما هم باید باشه، گاهی ازش غفلت میکنیم. یعنی به نظر میرسه که این فرمانبرداری از خداوند رو ما در همه عرصه‌های زندگی انجام نمیدیم یا سبک میگیریم اون رو، در حالی که این فرمانبرداری از خداوند و اطاعت از خداوند هست که بهترین راه‌ها رو پیش روی ما قرار میده، از طرف دیگه مشکلات ما رو برطرف میکنه، از طرف دیگه خداوند سازنده ماست. اگر که آنگونه که خداوند برای ما برنامه ریزی کرده ما همون کارها رو انجام بدیم، به بهترین نتیجه مطلوب از زندگی خودمون هم میرسیم. یعنی اگر که خداوند دنیا رو برای ما قرار داده و پس از این دنیا آخرت رو برای ما قرار داده، به ما هم گفته این گونه رفتار کن، هم در این دنیا شادابی، هم در این دنیا با نشاط زندگی میکنی، هم در این دنیا از امکانات دنیا به خوبی استفاده میکنی، در این دنیا با دوستان و با رفقایت نشست و برخاست نیکویی داری و سبب میشه که یک جمع خوبی داشته باشید، همین این که این جمع‌ها و این بگو بخند‌ها و این رفتارهای شما در آخرت هم برای شما مفید خواهد بود. پس بنابراین این اطاعت از خداوند و طاعت از خداوند و فرمانبرداری از خداوند یکی از بحثایی هست که گاهی اوقات کمتر بهش توجه میشه. گاهی ما این اطاعت از خدا رو خیلی سخت میپنداریم و فکر میکنیم که اگر از خدا اطاعت کنیم به خیلی از کارهای خودمون نمیرسیم، در حالی که رسیدن به برخی از کارها اگر معصیت خداوند باشه ما رو در کارهای مطلوب عقب میاندازه و سبب میشه همین کاری که راحت میتونستی با یک دونه گره بازش کنی گره های متعدد به زندگیت بیفته. پس بنابراین این اطاعت از خدا رو انشاءالله میخواییم یاد بگیریم و با مراجعه به صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام یاد میگیریم که ارزش اطاعت و فرمانبری خداوند چیست؟ جایگاه اطاعت در نگاه امام سجاد علیه السلام چه جایگاهی است؟ اولین جایگاهی که اطاعت داره و فرمانبرداری از خداوند سبب میشه ما به این جایگاه برسیم، جایگاه رسیدن به منبع فیض الهی است. در دعای 21 صحیفه سجادیه فقره ششم میخوانیم ولا انال ما عندک الا بطاعتک و به فضل رحمتک، خدایا به آنچه نزد توست دست نخواهم یافت مگر به سبب طاعت و فضل و رحمت تو. عزیزان شنونده دقت کنن ببینن چقدر زیباست. چه چیزی پیش خداست؟ خدا چی داره؟ خدا قدرت داره، خدا رأفت و مهربانی داره، خدا عزت داره، خداوند شوکت داره، خدا جمال داره، خدا جلال داره. یعنی ای عزیز اگر تو میخوای به قدرتی برسی، اون قدرت لایزال، اون قدرتی که از بین رفتنی نیست، به عزتی برسی، اون عزت پایدار، اون عزتی که کسی نمیتونه از تو بگیره، به رأفت و مهربانی و رحمتی برسی که این رأفت و رحمت و مهربانی فراگیره، دلت آنچنان وسعت پیدا بکنه که بندگان خدا رو با همه وجودت علاقه داشته باشی. این نیست مگر به واسطه اطاعت خدا. ولا انال ما عندک الا بطاعتک و به فضل رحمتک، خدایا به آنچه نزد توست دست نخواهم یافت مگر به سبب طاعت و فضل و رحمت تو. پس بنابراین این نکته رو باید دقت بکنیم که تمام این چیزهایی که پیش خداست به ویژه در آخرت به واسطه طاعت خداوند است که به ما میرسه. و در همین دنیا هم اگر بخوایم اون قدرت، عزت، رأفت و مهربانی خداوند رو در وجود خودمون حس کنیم و به دیگران هم نشان دهیم به واسطه طاعت خداوند است. الله 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 الله
سبحان الله
الله الله
الله الله
الله الله
الله
سبحان الله
الله الله الله الله
دوستان عزیز، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را میشنویم.
نکته ای که در این دعا هست، شاید برای برخی از شنوندگان فرهیخته ما این سوال پیش بیاد که این قسمت دعایی که بنده خوندم این گونه بود: ولا انال ما عندک الا بطاعتک و به فضل رحمتک، به آنچه نزد توست دست نخواهم یافت مگر به سبب فرمان برداری از تو و فضل و رحمت تو. شاید سوال بکنید که خب بالاخره فضل و رحمت خداوندم هست و این فضل و رحمت خداوندم میتونه ما رو به همون جایگاه برسونه. اما عزیزان شنونده، این دقت رو دارید حتما که این فضل و رحمت الهی هم شامل حال نیکوکارانه، کسانی که کار خوب انجام بدن، نه اینکه این فضل و رحمت برای همگان باشه. سوره اعراف آیه 56 خداوند می‌فرماید: ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیکه. پس بنابر این اگر بخوایم این فضل و رحمت خداوند هم شامل حال ما بشه، باز هم ما باید اون فرمان برداری و اطاعت از خدا رو بکنیم. نکته دیگه ای که در اینجا بگم این مطلب هست که گاهی اوقات رحمت الهی در این دنیا شامل حال خیلی ها میشه. بالاخره خیلی افرادی که اطاعت خدا نمی کنن، نون می خورن، آب می خورن، از هوا دارن استفاده می کنن، چه بسا خانه های بزرگتر از من و شما هم داشته باشن. به تعبیر اون شاعر ارجمند می فرماید که عدیم زمین سفره عام اوست، چه دشمن بر این خانه یغما چه دوست. همه دارن استفاده می کنن، شکی نیست. اما اینی که امام سجاد برای ما بیان می کنه، ولا انال ما عندک الا بطاعتک، یک جنبش هم همون جنبه آخرته. یعنی خدایا آن چه نزد توست من بهش نمیرسم مگر به سبب طاعت تو. پس اولین نکته‌ای که درباره جایگاه اطاعت و فرمانبرداری خداوند باید بیان بکنیم، همون رسیدن به منبع فیض الهی است. دومین جایگاه اطاعت خداوند اینه که به انسان یک شرافتی میده، یک بلند مرتبگی میده. پس دومین جایگاه اطاعت خداوند یا دومین ارزش اطاعت و فرمانبرداری از خداوند اینه که مایه شرافت آدمی میشه. انسان شریف میشود به واسطه این طاعت خداوند. در صحیفه سجادیه یه نکته زیبایی رو امام سجاد علیه السلام برای ما بیان میکنه. میفرماید: و عصمنی من ان اظن بذی عدمن خصاصتن او اظن بصاحب ثروتن فضلن، فان الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من اعزته عبادتک. خیلی راهکار زیباییست. چقدر از ماها وقتی که یک آدم فقیر رو میبینیم با دیده خار به اون نگاه میکنیم. یک آدم تهی‌دست رو که ببینیم احساس میکنیم این منزلتی نداره، لباسش مندرسه، پس جایگاهش پایینه. اما امام میفرماید خدایا مرا از خار نگریستن تهی‌دست و برتر گمان کردن ثروتمند حفظ فرما. یعنی یک روحیه این اطاعت خداوند به ما میده که ما آدم ثروتمند رو که ببینیم احساس نمی کنیم او بالاست. آدم فقیر و مسکین و مستمند رو که ببینیم احساس نمی کنیم که این پایین و بیچاره و بدبخته. چرا؟ فإن الشریف من شرفته طاعتک. خدایا شریف اون کسی هست که طاعت تو را شریف نموده. پس بنابراین یک جایگاه اطاعت خداوند اینه که با قطره قطره اطاعت خداوند و در لحظه لحظه اطاعت خداوند ما یک مقام شرافت و بلند مرتبی و بزرگی حس میکنیم. پس بنابراین این بلند مرتبگی ما به اینه که از خداوند اطاعت کنیم.
الله الله
عزیزان، به پایان برنامه صحیفه رسیدیم. تا سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.